أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. خدمة عزيزان و سرداران بزرگوار، توفیقی است در این نوبت ادامه آیات سوره حمد رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. در نوبت گذشته در بسم الله الرحمن الرحیم قسمت پایانی الرحمن الرحیم رو مطرح کردیم. به بیان آیه ابتدایی سوره حمد به پایان رسید. اما قبل از ورود به آیه دوم و مباحث امشب، یه مختصری رو، یه جمله باقی مانده از بحث گذشته که حیف از خدمت دوستان مطرح نشود. در ادامه تفاوت‌هایی که بین رحمان و رحیم وجود دارد، اینکه چرا خداوند هنگامی که رحمت خودش رو برای انسان‌ها مطرح می‌کند از دو صفت استفاده میشه، هم صفت الرحمن و هم صفت الرحیم. در اون نوبت اشاره کردیم که اون لطف عام گسترده خداوند در تمام صحنه های خلقت و آفرینش و پهنه هستی رحمانیت الهی است و اون لطف ویژه‌ای که با بعض از موجودات خداوند دارد، اون گزینه‌ها برجسته‌ها، اون رده بالای موجودات رو می توان گفت رحمت رحیمیه است. اون فیض خاص خداوندی است که پاره از انسان ها می توانند به اون دستیابی کنند. اشاره کردم که نمونه بسیار خوب اون رو در قرآن می بینید که در عین اون که خودن للناس است، تمام انسان ها رو هدایتگری می کند، اما خودن و بشرا للمحسنین، خودن و رحمتن للمؤمنین، خودن للمتقین. میبینید که این رحمت است برای مؤمنین، برای محسنین، برای متقین، یعنی این کسانی که متصف به این صفات میشوند، اینها از یه سطح فراتری از رحمت خداوند برخوردار میشوند، یه رابطه تنگاتنگ فزونتری بین اینها و حضرت حق ایجاد میشود. این رحمت رحیمیه بود. تفاوت دیگری که در اینجا وجود دارد، یعنی علت تکرار این ماده رحمت در دو قالب رحمان و رحیم، این هم میتواند باشد و این استفاده هم وجود دارد که واقعا هنگامی که نعمتی و موقعیتی و شرایطی دست میدهد برای یک موجود، من جمله ما آدمیان، اصل حصول نعمت و آمدن نعمت چیزی است، اما دوام و بقا اون بسیار مهمتر و سنگینتر است. و هرگاه این بحث رو بنده به زبان می آورم، ناخواسته این غزل زیبای جناب خواجه در ذهن تداعی می کند که ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشی، ولی دولت مستعجل بود. چه بسا نعمتها، موقعیتها و درخششها در دنیا دست می دهد که اینها دولت مستعجل است. می آید اما افول سریع پایداری ندارد، ماندگاری در اون دیده نمی شود. می توان گفت که رحمت رحمانی خداوند، آمدن رحمت، نعمت و احسان بر بندگان و وجود و هستی است. اما آیا این نعمتی که آمده است می ماند یا نمی ماند؟ آیا این موقعیتی که دست داده است مؤثر و دائم باقی است یا نه؟ از آن نوع است که قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، کمی که ماندگار باشد بس فزونی است که ناپایدار باشد. آیا نعمتی که آمده است میماند یا نه؟ الرحمن میگوید نعمت آمد، الرحیم رمز دوام نعمت هاست، یعنی خداوند نعمتی رو به بندگان خیش میدهد، احسانی رو به وجود ارزانی میکند. باز اگر بخواهد کسی نعمت بر او باقی باشد، چاره‌ای نیست جز آن که با خداوند سبحان ارتباطش رو مستحکم کند که مشمول صفت رحیم گردد. صفت رحیم رمز دوام نعمت، پایداری و ثبات نعمت بر آدمیان است. این هم قسمت تتمه و باقی مانده‌ای بود که از نوبت پیشین مطرح کرد. اما آیه دوم، الحمد لله رب العالمین، اولین حرفی که در آیه دوم میبینیم حرف الف و لام و ال، یه همزه دارید یک لام، که این رو میگیم ال یا الف و لام. در کلمه الله هنگامی که توضیح میدادیم اشاره به این معنا داشتیم خدمت دوستان عزیز. کلمه ال در لغت عرب معانی مختلفی دارد، گاه جنبه معنای موصولی مانند آن کسی آن چیزی دارد، گاه جنبه تزیین داره، یعنی زینت میکند، زیبا میکند. الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه، اینها اگر علم نداشته باشه، حسن و حسین علیه و صلات هم باشه کافی است، اما علم میاد زیباتر میکند، یه شکوه بیشتری به کلمه میدهد. از همین دست و باب ما معانی زیادی در لغت عرب برای این حرف مختصر و کوچک داریم. من جمله از معانی که کلمه ال دارد، معنی جنسیت است، یعنی میاد استقراق جنس میکند، معنای جنس رو میرساند. وقتی بر سر یه پدیده‌ای و موضوعی در میاد که این معنای اون ماهیت و جنس یه پدیده رو میرساند، به افراد اون هم کاری ندارد. مثل اینکه شما میخواد بگید که ال انسان و خیر من الحیوان، مثلا اینجا علی که بر سر انسان آمده است یعنی جنس انسان، ماهیت انسان از حیوان بهتر است، چون موجودی است متفکر، موجودی است که دارای قوه عاقله است، جان بیداری دارد، فقط روح حیوانی ندارد، نفس انسانی هم دارد. اینجا علی که اشاره کردم این ماهیت و جنس رو میرساند. نوع دوم که از ال داریم که به لحاظ تناسب اینجا عرض خواهم کرد، ال می آید به جای کل. گاه شما می خواهید که یه عمومیتی به سخنتون بدید، می خواهید بگید که مثلا فرض می فرمایید تمام انسان ها این چنینن، می گید والله عصر ان الانسان لفی خسر. اینجا ان الانسان، این علی که بر سر انسان اومده چه معنا میده؟ یعنی کل الانسان، یعنی تمام انسانها در خسرند. نبی باشد، وصی باشد، ولی باشد، عامی باشد، شیخ و شاب و جاهل، هیچ تفاوتی نیست، تمام آدمیان در مسیر خسران و از کف دادن موجودی و سرمایه و رأس المال خویشند که عمر، زمان و دقایق و تک تک ساعتی است، ثانیه است که در اختیار اینها خداوند قرار داده است. پس اینجا ال دو معنای عمده رو ما تأکید میکنیم از میان همه معانی، یک معنای افاده جنس یعنی ماهیت و جنسی رو مطرح میکنه، دوم معنای عمومیت و کل که این رو به اصطلاح ادبی میگن استقراق. خب در اینجا ال یکی از این دو معنا رو دارد، الحمدلله، یا میگوییم که جنس و ماهیت حمد. اصلا به افراد اون کار نداریم که چه کسی حمد کند، ملک حمد کند یا انسان، هیچ فرقی نمی کند. الحمدلله یعنی جنس حمد، هر حمدی خواهیم گفت معنای حمد رو در هر بخش از وجود صادر شود و دیده شود و شنیده شود، از آن خداوند سبحان است. معنای دوم الحمد به معنای کل الحمد، یعنی تمام حمدهایی که حامدان و حمد کنندگان میگویند از آن خداست. اگر دقت کنید خیلی تفاوتی نمی کنه، به هر تقدیر چه اون قسم چه این قسم نتیجه این شد که تمام حمدها منحصراً از آن خداوند سبحان است. ما حمد مستقلی برای هیچ کس جز حضرت باری تعالی نداریم. این راز و سر بسیار بزرگی در مقامات توحیدی است عزیزان، که اگر این معنا رو درک کنیم خیلی دیدگاهمون به بعض از مسائل عوض میشه. با استعانت از خداوند سبحان این رو یه قدری من امشب باز میکنم و میگشایم این بحث رو. خب کلمه حمد که با این مقدمه اشاره کردیم، خود واژه حمد به معنای طبعا در لغت عرب باید معنا کنیم، ابتداعا این رو بازگو کنیم. لغویون عرب میگویند الثناء علی جمیل الاختیاری. حمد یعنی ثناء، یعنی ستایش، ستایش و ستودن چیزی کسی برای یه صفت پسندیده که برای یه کار نیک و برای یه زیبایی که اون زیبایی و اون کار نیک به اختیار و اراده فاعل و ایجاد کننده اون دست میدهد. خوب دقت بفرمایید، بحث بسیار ظریف، مفید، توحیدی و اجتماعی است در یه ابعادیش که خواهم گفت. دقت فرمودید دو نکته اساسی در حمد وجود دارد. حمد اولا یعنی ستایش، یعنی ستودن، این که شما تعریف کسی میکنید، این که میستایید کسی را، آفرین میگویید به جای اون که ناآفرین بگویید، احسنت به کس میگویید، تأیید میکنید، تشویق میکنید، ستایش میکنید، درود میفرستید، تمام اینها که در پارسی بگیم اینها میشه حمد. منتها حمد با این دو قید، همیشه حمد باید بر زیبایی و جمال جمیل باشد. تا زیبایی نباشه، تا یه هنری نباشه، تا یه جمالی دست ندهد، حمد گفتن نابخردانه و غیر منصفانه است و محقق نمیشه اصلا حمد. این حمد نیست. دو اون که بر هر زیبایی و جمالی هم نمیتوان کسی رو یا چیزی رو حمد کرد. اگر کسی یه ابروی زیبایی دارد، اگر کسی یه چشم بسیار قشنگی داره، اگر یه کسی قد کشیده یه رعنایی دارد، یه قد سروگونهی دارد، بر هیچ کدام از این مسائل کسی را نمیتوان حمد کرد. حمد بر یه پدیده زیبایی است که آدمی آفریننده آن باشد، ایجاد کننده آن باشد، به اختیار خود، به فعل خیش، به اراده خود یک کار زیبایی رو انجام دهد. اینجا جایی است که باید لب گشود و ستایش آغاز کرد و حمد و ثنا رو متوجه چنین کسی کرد. پس معنای کلمه حمد هم تا اینجا روشنه. برای تبیین بیشتر عرض می‌کنم، ببینید گاه ما ستایش می‌کنیم کسی را اما بر کاری که انجام نداده است. یک کسی کاری رو انجام نداده، تصمیم داره انجام بده، تصمیم نداشته اصلا، ما از باب تعارف، از باب متاسفانه، تملق و چاپلوسی لب باز میکنیم. یه کاری رو کسی انجام نداده است، یه صفتی رو کسی ندارد، شروع میکنیم مدح و ثنا و او گفتن. 200 بیت در وصف او قصیده میگوییم، در وصف سلطان غازی، سلطان محمود غزنوی. میبینید که بالاخره دهقان سیستانی برمیخیزد، فرخی سیستانی با کاروان حله به دربان چغانیان می آید، اونگاه به سلطان محمود غزنوی می پیوندد و فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دگر، اسکندر کی بوده است؟ ما سلطانی داریم که صد اسکندر در جیبش می کند. شروع می کند مدح و ثنا سلطان خونریزی صفاکی مانند سلطان محمود غزنوی کردن که 20 مرتبه به بهانه جهاد فی سبیل الله خاک هند رو به توبره می کشد، به توبره اسمان می کشد. شروع می کند متن این گفتن و فتوحات اون رو در طی نه صدها بیت بلکه فزونتر بازگو کردن. این تملق چاپلوسی، این رو حمد نمیگویند، این رو میتوان مدح گفت اما حمد گفته نمیشه. خوب دقت کنید، اینجا بحث اجتماعی داره عرض کردن. کلمه حمد و مدح ریشه کلماتشون یکی هند، ه میم دال حمد. حالا یه قدری به هم بریزید این رو، میم رو اول بگذارید، دال رو بعد بگذارید، بعد ه رو بگذارید، میشه چی؟ میشه مدح. بعد خیلی معنی فرق میکند با یک دیگر، معنا متفاوت میشود. اگر شما کسی رو توصیفش کنید بر زیبایی که ندارد، اصلا از خودش نیست، اصلا از خودش نیست، چشم کسی رو اگر ستودید این مدح هست، هم نیست. اگر شما برای عملی که کسی میخواهد انجام بدهد، یه کسی استعداد خیلی خوبی دارد اما این رو به کار نبسته است، هیچ خدمتی هم به جامعه نکرده، این شروع کنید استعداد این رو ستایش کردن، این مدح هست، این حمد نیست. کسی که چنین کاری رو میکند به او چه میگویند؟ مداح. مداحی از عناوین ناپسند و مردود و زشت در شرع مقدس اسلام است. مداحی یعنی مدح دیگران کردن، این در قاموس اسلام مورد قبول نیست، این رو صاحبان شریعت نپذیرفتند و نمیپسندند. یعنی چه مدح و مداح؟ یعنی کسی که صفتی رو ندارد یا کاری رو انجام نداده است، یا صفتی دارد و کاری انجام داده است اما خودش در این نقشی ندارد. ما شروع کنیم این رو به علالیین برسانیم، شروع کنیم اونچنان ستایش کردن که موجب خجلت عاقلان و فرزانگان به خردمندان گردد. نام این مدانیست، این همان است که نبی مکرم فرمود احسد ترا فی وجوه المداحین، خاک بپاشید بر صورت و دهان چاپلوسان مداح. اینها رو نه برای اینها طیب الله بگید، نه برای اینها تقبل الله بگید، خاک بپاشید بر دهان اینها. احسد تراب فی وجوه المداحین. اما نقطه مقابل این، همینجا که در حوزه رفتارهای ما آدمیان است، عرض می کنم اگر واقعا یه کسی یه صفتی رو دارد، همین مثالی که زدم استعدادیست و این استعداد قلم برون کشیده شده است، قلم زده است، رقم زده است در صفحه، آثار زیبای پایدار جاودانی رو برای جامعه به یادگار گذاشته است، خدمت اجتماعی این استعداد انجام می دهد، اینجا جاییست که باید ستایش شود و دیگه نام این مدح نیست، نام این حمد است. اینجا حمد است. اینجا کسی که چنین کاری رو کرد باید اون ستایش شود. اینجا میبینید خداوند از همین باب به نبی مکرم اسلام احمد و محمود و محمد میگوید و این پیغمبر رو قبل از آن که به دنیا بیاید و پا به این عالم بگذارد، در انجیل نام مبارک او را با همین عنوان فارقلیت، فارقلیت، پارقلیت به تعابیر مختلفه در انجیل مطرح می کند، همان که در سوره صف می خوانید. عیسی به مریم می گوید مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، من آمده ام بشارت بدم به پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است. این یعنی چی؟ احمد یعنی در نهایت استحقاق حمد، اون کسی که بیشترین لیاقت‌ها رو برای ستایش و ستودن در میان انسان‌ها دارد، یعنی اونقدر زیبایی دارد، اونقدر شایستگی دارد که جا دارد اون رو ستایش کنیم. پس در میان ما آدمیان اگر کسی عزیزان یه صفتی رو ندارد، نباید به دروغ، به خیال واهی یه صفتی رو به اون انتصاب داد، این مداحیست، جایگاه ندارد. اگر کسی یه صفتی رو داره اما از خودش نیست، نقشی در این صفت نداشته است، گیرم پدر تو بود فاضل است، اگر چنین حالتی بود باز هم ستایش جایگاه ندارد، که این هم نابخردانه است و این هم همان تملق و چاپلوسی است و در اسلام مردود است. اما اگر کسی این صفت رو داشت، عکسش، گمان نکنیم، این رو در یه کلاسی من عرض می کردم، متعجب شدم از این سوالی که مطرح کردن و پاسخی که از بعض از اون عزیزان که شاید یه سطوح بدی هم از علم نداشتن شنیدم متاسفانه، این که ما فضل فاضلان را، این که ثنای اهل ثنا را، این که زیبایی و هنر اهل هنر و اهل جمال را بر زبان جاری کنیم و حمد اون کنیم، این طبق دستور شریعت است. یعنی اسلام این را از ما خواسته است. این حدیث من لا یحذره الفقیه جلد چهارم، شاید صفحه 245 باشد، مرحوم صدوق حدیث رو می نویسد که من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که خوبی ها زیبایی ها و ثناء مردمان رو نگوید، بر زبان جاری نکند، گویا خدا را هم نکرده است. گاه ما زعارت نفسانی، حسادت درونی، بخل وجودی مانع میشه که زیبایی عمل زیبا کسی را، هنر کسی را، فضل کسی را، یا عمل صالح یک انسان، یک کار شایسته رو به زبان نمیاریم، مدحش نمی کنیم، ثنایش نمی کنیم، حمد او نمی گوییم. این برخواسته از آن است که ما متاسفانه مشکل درونی داریم، حاضر نیستیم که اقرار و اعتراف به فضیلت دیگران بکنیم. این ناپسند است. پس بنابراین در مسائل بین خودمون هم اون ثنا و تعریف و ستایشی که بر اساس استحقاق و قابلیت و دارای جایگاه بودن است، این رو حمد میگن. اونی که استحقاق نیست، جایگاه ندارد، این رو مدح میگویند، این رو التفات بفرمایید. خب حالا با توجه به این معنایی که برای حمد گفته شد، که ستودن بر یه عمل زیبا و یه فعل شایستی است که به اختیار انجام میشود، الحمد لله. خداوند سبحان همون ابتدا سوره هم کار رو تمام می کند و می گوید که بدانید آدمیان، تمام ستایش ها و تمام حمد ها از آن خداوند سبحان و علی اعلاست، ولو این که در مورد دیگران دارید می گید، ولو این که دیگران رو دارید شما حمد می کنید، بکنید این کار رو، این دستور شریعت است. اینو اضافه کنم به قسمت قبلی. ببینید عزیزان، عنصر تشویق یه چیزی است که در جامعه خیلی کارایی دارد. اینی که ما اهل احسان و نیکوکاری رو تشویق کنیم. البته اون سازوکارها به تعبیری مکانیزم‌های تشویق فرق میکنه. گاه ممکن است کسی رو ما با یه درمی، با یه دیناری، نمیدانم با سکه‌ای بتوانیم تشویق کنیم. گاه ممکن است یک کسی رو با کلامی، گاه ممکن است عکس کسی رو در یک جا نشان بدن و چاپ کنن. بعضی از انسان‌ها هستن که به اینها تشویق نمیشن، تشویق اونهایی نیست. ممکن است یه پژوهشگر تشویق کردنش این باشه که ابزار پژوهشش رو در اختیارش قرار بدیم، ابزار مطالعاتی رو در اختیارش قرار بدیم، یه سالن آزمایشگاه در اختیارش قرار بدیم، اینطور تشویق میشه. ممکن است یه منزلت اجتماعی و حرمت و کرامت به یه انسان بنهیم، این تشویق میشه. اما بدونید عامل تشویق در ممالک، در جوامعی که عمل میشه، کارایی فوق العاده ای دارد. اینه که حکمای قدیم میگفتن فإن العاملة تحت الشوقية، کسانی مانند بو علی میگفتن، بدانید قوه محرکه باید زیر اون تشویق باشد. اگر تشویق در جامعه باشه، درون خانواده باشد، بین زن و شوهر باشد، بین جامعه حاکم باشه، خیلی فرق میکنه، خیلی استعدادها شکوفا میشه، انسانها اهل تلاش و جدیت و سعی خواهند شد. اما وقتی بیتفاوتی و کسالت، عدم توجه به یه هنر، به یه فضیلت، به یه کار پسندیده، به یه خدمت، به یه عمل شایسته دیده میشه، متاسفانه صاحبان اون علم و هنر، صاحبان اون ادب و فضیلت، حالت خمودی پیدا میکنند. حالت اونها هم یه حالت دلسردی در وجودشون ایجاد میشه. گاهی هم ممکنه زیر لب زمزمه کنن همان شعری که گاه خوانده ایم، در کارخانه این که ندانند قدر کار، آن کس که ترک کار کند کاردان تر است. ممکنه زیر لب یه زمزمه‌ای هم بکنن با خدای خودشون، یه شکوایی هم داشته باشن. اینو توجه داشته باشید. خب حالا اگر ما کسی رو هم واقعا حمد کردیم، شایسته و به جا ستایش کردیم، بدانید عزیزان قرآن میگوید اگر شما به ظاهر کسی رو هم حمد میکنید برای یه کار شایسته، در واقع هیچ حمدی محقق نمیشود در آسمان، در زمین، در دنیا، در آخرت. له الحمد فی السماوات و الارض، له الحمد فی الاخرت و الاولا، له الحمد و له الملک. در هر صحنه ای از خلقت، در تمام ادوار آفرینش الهی، از ازل تا ابد، هر موجودی در هر کجایی اگر حمد کرد و حمد شد، این یه اشاره است به حمد خداوند. این حمد الهی است، الحمدلله. این حمد از آن خداست. خب یعنی چه؟ چه توجیهی برای این جمله الهی وجود دارد؟ پس ما شادمان باشیم اگر واقعا مستحقانه کسی رو حمد میکنیم، به جا داریم کسی رو ستایش میکنیم. ما او را ستایش نکردیم، خدای او را ستایش کردیم. اما توجیه این معنا نیاز به یه اشاره مختصر است. بنده معتقدم که اون چه میخواهم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، هیچ چیز نیست الا خود کلام خداوند. یعنی از خود واژه الحمدلله رب العالمین، تمام حمدها از آن الله رب العالمین است. از کلمه الله و رب العالمین، اینی که میخوام بگم خدمت دوستان عزیز، استفاده میشه. یعنی علت این که حمد منحصرن و ستایش انحصاری خداوند سبحان است، از همین دو کلمه بعدی فهمیده میشود. و ماجرا این است که به طور کلی اگر هر انسانی، هر موجودی، ملک باشد، انس باشد، جن باشد، هر موجودی یه عمل نیکی رو و یه جمالی رو انجام بدهد و پدید آورد، باید در یه افق فراتر و برتر این نگاه رو عمیقانه دوخت. هنگامی که از یه مستوای فراتری نگاه میکنیم، خود این موجود به وجود آمدن آن عطیه الهی است. الحمدلله یعنی قلم الله است، خداوند است که این موجود رو ایجاد میکند. اگر من با مثال انسان بگم، این معنا خیلی برمون بهتر و زودتر ادراک میشه. ببینید، هر کار نیکی که هر انسانی در وجود انجام داده است در طول تاریخ، از آدم بگیرید و نوح و ابراهیم و عیسی و موسی، نبی اسلام، تمام خدمتگزاران بشری، متفکران، اندیشمندان، تمام اینها، هر کار پسندیده و شایسته‌ای که اینها انجام دادن که و کان سعیهم مشکورا، باید از همه اینها متشکر باشد بشریت. باید بگیم الحمدلله. یک، به چه دلیل؟ چون لله، چون اون کسی که اینها رو به وجود آورده است و وجود به اینها بخشیده است، هستی به اینها داده است و اینها رو قدرتمند کرده است که بتوانند، مجهز کرده است که بتوانند پا به صحنه وجود بگذارند، خداوند است. اینها چون وجودشون وامدار از حضرت باری تعالی است، اگر اینها رو خدا به وجود نمی آورد که اینها کاری نمی کردند. پس الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداوند است. در اصل وجودشون اینها وامدار حضرت حقن، لذا حمد و ثنایی هم که به اینها تعلق می گیرد از خداست. یک. خب بعد از وجودی که اینها دارن، که از کلمه ی الله فهمیده میشه، خب یه انسان یه داشته هایی دارد. خداوند به انسان استعدادی داده است، توانمندی هایی داده است، حواسی داده است، قوه عقلی داده است. اینها عطیات الهی است، اینها داده های خداوندی است، ما از خودمون نداریم، لذا بر اساس اینها هم میگیم الحمدلله رب العالمین در وجودمون و در اینها. اما اگر این رو یه قدری نزدیکتر کنیم به خودمون، نه، یه چیزهایی است که گذشته از اون مایه های الهی است، یعنی ذاتی ما نیست، بر ذاتیاتمون نه. خب خیلی از انسان ها همین فکر ما رو داشتن، همین چشم ما رو داشتن، همین بازوی ما رو داشتن، همین عمر رو داشتن، اما اونها جوری عمل کردن، ما جور دیگری عمل کردیم. یعنی میبینید بعضی از انسانها از این توانمندیشون عالی استفاده کردند. خب اینهایی که چنین زحمات و تلاش و کوششی رو داشتن، اینها رو نمیخواید حمدشون کنید؟ اگر اینها رو ستایش کردید، خود اینها رو ستایش نکردید؟ نه، بازم نه، باز هم الحمدلله رب العالمین. چطور؟ اینی که عرض کردم این جمله جمله توحیدی کوبنده است. این عزیزان اعتقاد قرآنی این است، اگر هر انسانی، هر متفکری، هر عالمی، هر آگاهی، هر صاحب فضیلتی عملی را انجام می‌دهد، لحظه لحظه شرایط تحقق اون عمل از اونیست، از آن خداوند سبحانه است. من یه وقتی چند بیت شعر رو به لحاظ بعض از مسائل و مباحث برای دوستان گفتم. گمان میکنم که الان جای تکرار این شعر است که خیلی میچسبد به تعبیر عامیانه و این رو واقعا میشه خوب توجه کنید و این معنای الحمدلله در تمام شعوناتش تو این چند بیت شعر به دست میاد. این رو من چند جا خوندم خدمت دوستان. از دیوان غزلیات شمس است. حقا زیبا و تکان دهنده است. لبیک لبیک ای کرم، لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. ببینید عزیزان، آسیابهای قدیمی، آسیابهایی که با آب گردان می شد و چرخان می شد، آب را از بالاده رها می کردن، آسیاب را در یه جای گودی قرار می دادن، جوی آب می آمد، پرهای آسیاب را به چرخش در می آورد، اینها می چرخید. اونگاه اون پیر مرد آسیابان درون اون اتاق آسیاب گندم را می ریخت، آرد را بر می داشت و کار خودش را انجام می داد. هنگامی که آب رو از اون بالاده نوبت آب تمام می شد، آب رو می بستن، جهت آب رو عوض می کردن، آسیاب از چرخش می ایستاد و دیگر آب در آسیاب اون پیرمرد عرض به خدمتتون روستایی وارد نمی شد. دیگه وقتی هم که آب در آسیابش نبود، دیگه خبری نبود، کار رو تعطیل می کرد. توجه دارید؟ به زیبایی از این درونمایه اجتماعی عرفی این استفاده زیبا رو مولوی دارد. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، کستون قوت ماست آن استون، یعنی پایه، که آیا این پایه قوت ماست آن یا کسب و کار نانبا. اما مرادم این بیت سومه، آبیش چه چیز را؟ پرهای آسیاب و آسیاب را آبیش گردان می کند، آبیش گردان می کند، اونیز چرخی می زند، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد سجا، گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد. سلول سلول مغز انسان‌های متفکر که خدمت به بشریت کردن با آب درون آسیاب الهی به چرخش در آمده است. سخن گفتن من و شما، نشستن ما عزیزان، برخواستن ما، این شب جمعه رو تعیین کردن، فردا روزی رو سپری کردن، در تمام اندام وجود اعضا و هستی ما قصه و حکایت آب آسیاب است و چرخش آسیاب. اگر موحدانه نگاه کنیم، هر حرکتی این آسیاب می کند از اون آبی است که درون اون ریخته می شود. الحمدلله رب العالمین. ازا طبعا اگر میبینید یه کار نیکی رو، یه اثری رو، یه خدمت اجتماعی رو، یه خدمت فردی رو، یه هنری رو، یه صنعتی رو، یه فضیلتی رو، اگر اون بن و درونمایه اون رو به دقت و موحدانه بکاوید و بیابید، میبینید که باید به تمام وجود معترف شد و گفت که خدا یا این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. الحمدلله رب العالمین. در اصل وجود، وجود داده الهی است بر هستی، الحمدلله رب العالمین. در شکل گرفتن این وجود و آدم شدن این وجود، تربیت، تربیت الهی است، در حرکت اون قوت، قوت الهی است، در اندیشه اون سیر و جهت الهی است، در چرخیدن او حول قوه الهی است. تمام این هاست که استحقاق اون دارد که خداوند سبحان تعلیم زیبا رو به بندگانش بدهد. و اگر کسی توجه به عمق این ماجرا داشته باشه، دیگه هیچ استنکافی هم ندارد که دیگری رو به جامعت کند، چون میداند فی الواقع دارد حمد خدا میگوید، عبادت میکند، ثناء الهی میگوید و شکر نعمتهای خداوندی را بدین شیوه به جا میآورد و هیچگاه نان بی خود به کسی قرض نمیدهد. فرمود الحمدلله. پس میتوان گفت مجموعه این مطالب رو با توجه به معنای حمد، ما استفاده میکنیم از کلمه لله، الحمدلله، از خود الوهیت و الله بودن خداوند و از رب العالمین. خب حالا بیایم کلمه رب العالمین رو هم اشاره کنیم به مقداری که فرصت داریم. فرمود الحمدلله رب العالمین. کلمه رب دو معنا از جهت، دو احتمال از جهت وزنی دارد. ممکنه کلمه رب مصدر باشه، ممکنه معنای مصدری داشته باشه، ممکنه کلمه رب معنای صفتی داشته باشه. حالا من ریشه این واژه رو بگم و اونگاه با هر دو عرض میکنم محضر مبارک عزیزان. کلمه رب، ربه یربب و تربیب یا تربیه، همون تربیتی که شما میگویید، این در اصل ربا یربی تربیه، یعنی ناچارم این جمله را از جهت ادبی بگم، دوستان اهل اصطلاح در محفل حاضر هستند، در فعل مضاعف در کلام عرب گاه دیده می شود، فعل مضاعف اونی که دو تا حرفش یه جنسن، مثل خود کلمه رب، ر دو تا ب، این میشه مضاعف. در افعال مضاعف و کلمات مضاعف در کلمات عرب فراوان دیده می شود که این تفاوت رو ما داریم، این تغییر ساختاری رو داریم که حرف دوم مضاعف گاه عوض میشه. یعنی مثلا فرض به جای تزنن، تزنن که دو تا نون داره میگن تزنی، به جای تفرر میگن تفری، همون تفری زیاد به کار برده میشه، تفسی، تفری، این به کار میبریم. کلمه رب هم اون ب دوم تبدیل به یه میشه، در مواردی میشه ربا یربی تربیه، میشه مربی، میشه مربا. پس کلمه رب از ماده تربیت گرفته میشه. رب یعنی مدبر و تربیت کننده، اون کسی که تربیت میکند، اون کسی که پرورش میکند، اون کسی که پرورش میدهد. این معنای ریشه‌ای کلمه رب. اما در لغت‌های عرب هنگامی که نگاه می‌کنیم، در کتاب‌های لغت عرب یه چیز دیگه هم میگن که اینم که بگم یه لطف بیشتری داره معنا. در کنار این گاهی در کتاب لغت عرب نگاه می‌کنیم میگن الرب ای المالک، مالک را هم رب میگن، کسی که مالک چیزی است اینم رب میگن. رب الدار یعنی مالک خانه، رب السیاره یعنی مالک ماشین. البته با این فرق که هر مالکی رو رب نمیگوین، باید یه مالکی باشد که این قوه اداره مالش رو داشته باشه. اگر یه طفل صغیری باشه، اگر یه مجنونی باشه که اون تدبیر کافی رو برای ادامه مالکیتش و تنظیم سرمایش نداشته باشه، این رو رب نمیگن، مالک میگن اما رب نمیگن. رب یعنی یه مالکی که قوه اداره سرمایه و کار خودش رو دارد. و به نوعی اگر ریشه رو نگاه کنید میبینید با همون تربیت سر و کار داره، یعنی مالکی که میتواند مالش را تربیت کند. خب حالا این ارتباط بین مالکیت و تربیت هم یه لطفی دارد، یعنی شاید بالاخره در وجود ما انسان‌ها این حالت وجود داره که نوعاً آدمیان تملک خواهند، دوست دارن مالکیت داشته باشند. وقتی که در یه جایی دارای مالکیت میشن، یه احساس شور و شوق بیشتری میکنن. نمیدانم سهام کارخانجات رو به کارگران واگذار کردن موجب رشد بیشتر و بازدهی فزونتر تولیدات کارخانه و رشد صنعتی و اقتصادی بشود. مثلا نوعا میبینیم این تجار قدیمی این تجار کارکشته قدیمی وقتی یه شاگرد قابل زرنگی می آوردن، اولین کاری که می کردن وقتی می دیدن این توانایی داره، انسان نیرومندیست، می اومدن این رو در سود سهیم می کردن، می گفتن 10% از سود سالانه از آن تو. بعد این دیگه تلاش شروع می شد، این کار رو شروع می کرد و به شوق اون 10% این 50% کارش رو بیشتر می کرد و یه شدت و شوقی احساس می شد درش، چون احساس مالکیت می کرد، سود خودمه، مال خودمه، مالکیت خودمه، به این کار بیشتری میکرد و تربیت بیشتری در کار نشان میداد. این هم دیده میشه. حالا با این مقدمات ببینید عزیزان، صفت ربوبیت خداوند، صفت پرورش الهی همراه با مالکیت الهی در تمام وجود و هستی است. خداوند مالک آفرینش است، اما مالکی که خواجان است که باشد تن خدمتکارش، مالکی است که در تمام شؤونات ملک خودش طرح تربیتی دارد. خداوند هیچ موجودی رو نیافریده است که به حال خیش رها کند، اگر آفریده است در کنار اون طرح تربیتی اون رو هم تعلیم داده است، آموزش داده است، در دل اون نهادینه کرده است، این رو پرورشش رو در مسیر خود قرار داده است و ارتباطش رو با اون موجود قطع نکرده. این ارتباط استمراراً ادامه دارد و دیده می شود. صفت ربوبیت خداوند رو اگر دقت کنیم، شاید به نظر خیلی از بزرگان خوب گفتن، صفت ربوبیت یا همون رب بودن یا پرورش خداوند جامع خیلی از صفات الهی است. یعنی جامع صفات مالکیت هست، جامع صفات حکمت هست، صفت علم هست، قدرت هست، خیلی از صفات در دل ربوبیت نهفته شده است. خداوند اون ذاتی است که پرورش خودش رو نیست شامل حال وجود و هستی و خلقت کرده است. هر بخش از خلقت رو که نگاه میکنید و مینگرید، میبینید که یه قاعده ای برای تربیت اون بخش نهفته است. اون هم بعد با ادامه بحث که الحمدلله رب العالمین، که کلمه عالمین رو ممکنه نتونم امشب توضیح بدم، حالا در حدی که ردیف بحث روشن باشه عرض میکنم. به این خاطر کلمه رب یه جایگاه ویژه‌ای در میان اسماء خداوند پیدا کرده است، در حدی که پاره ای از بزرگان معتقدند که اگر ما بخواهیم در میان نامهای خداوند بعد از کلمه الله و کلمه رحمان یه اسمی رو معرفی کنیم به نام اسم اعظم و نام بزرگ خداوند، چه خوب است که کلمه رب رو مطرح کنیم. کلمه رب میتواند اسم اعظم باشد و ممکن است که سر و راز این بحث که در قرآن میبینید تمام اولیاء و انبیاء هنگامی که لب به دعا و نیایش و خواست جویی از خداوند سبحان می گشایند، اولین کلمه این که بر لبشون جاری می کنند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کلمه رب است. اینا وقتی می خوان از خدا چیزی بخواهند کلمه رب رو مطرح می کنند. یعنی اینها انگشت بر صفت تربیت خداوند می گذارند، اینا پرورش خداوند رو، ربوبیت الهی رو راه گشا می بینند. یعنی اون راه ارتباط خودشون رو با خداوند از طریق تربیت و پرورش الهی با کلمه رب دعا میکنن. از آدم تا خاتم همشون وقتی میخوان دعا کنن با کلمه رب شروع میکنن. اینی که در آداب وارد از معصومین هم داریم، ائمه علیهم السلام هم اینم تعلیم دادن که از کلمه رب اول دعاتون استفاده کنید. هنگامی که میخواید دعا کنید رب رب این کلمه رو تکرار کنید. گاه میبینید در مثلا فرض بفرمایید در مناجات زیبا و اون دعا عمیق عرفه حضرت سید الشهدا، گاه وسط دعا حضرت ایستاده است، یه جملاتی رو گفته، بعد ایستاده فرموده رب رب رب، میبینید در حاشیه مینویسن و حضرت ادامه داد این کلمه را تا آنجا که نفس او به انقطاع افتاد، دیگه نمیتوانست نفس بکشد، اونگاه باز ادامه بحث رو بر زبان جاری کرد. این کلمه رب راز عمیقی داره. اصلا من عرض میکنم این صفت پیچیده است عزیزان، خیلی صفت پیچیده است، خیلی مسائل در دل ربوبیت خداوند سبحان نهفته است و قرار دارد. حالا قدرش و گوشه هایش رو عرض می کنم انشاءالله باز در توضیح بیشتر این بحث در رابطه آینده یه قدرش می مونه چه عرض می کنم خدمت عزیزم. الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خدایی است که الله هست، او خالق وجود است، استحقاق هم دارد و مربی و تربیت کننده هستی است، رضا شایسته ستایش و حمد است. اما کلمه عالمین جمع عالم است. کلمه عالم از ماده علم میاد، علم یعنی دانستن، اما وقتی عالم این وزن رو پیدا میکنه علم میشه عالم، یعنی بر وزن فاعل وقتی این وزن رو پیدا میکند، این رو صرفیون عرب علمای علم صرف میگن این جنبه اسم آلت پیدا میکند. به همین معنا چنین ترجمه میکنند، میگن عالم ما یعلم به الله، عالم یعنی آنچه به وسیله آن خدا شناخته میشود، آنچه به وسیله آن دلالتی به سوی خدا میشود، هر آنچه میتواند نشانی از خداوند باشد. خب بنده سوال میکنم، آیا چه چیزی در وجود و هستی است که نشانه خدا نباشد؟ همه چیز نشانه خداست. پس به این معنا میتوانه بگیم تمام وجود ماسوای الهی همه چی میشن؟ همه میشن عالم، تمام هستی میشن عالم. و بعد اینا رو وقتی جمعشون میزنیم، کلمه عالم رو وقتی جمع میزنیم میشه عوالم. توجه داشته باشید ما عوالم مختلفی داریم، ما یه عوالمی داریم که اینها ارضی هم، یعنی در کنار هم، مانند عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جن، عالم ملک، این الان کنار هم هم دینا، و صدها عالم دیگری که ما نشناختیم و علم به اینها نداریم و شناخت به اینها نداریم. یه عوالم طولی وجود دارن که اینا پشت سر هم بودن، عالم اشباح، عالم ارواح، عالم ازله، شاید عالم زر، عالم رحم، عالم صلب، عالم رحم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم قیامت، عالم دوزخ، عالم بهشت و عوالم دیگه باز در کنار این طولن که ما هیچ شناختی به اینها نداریم. عوالم طولی عالمهایی است که ما گذشتیم و داریم طی میکنیم میریم به سوی عوالم بعدی، منزل به منزل. عوالم ارضی اینها کنار همند. الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خدایی است که قاعده پرورش او در تمام پهنه‌ها و در تمام عوالم وجود دارد. اون عوالمی که بودم آن روز من از طائفه دردکشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، اون عوالمی که ما هیچ خبرش نداریم، آیا در مریخ نمک کشف شده است؟ کانی‌های دیگر به دست آمده است؟ آیا میلیاردها سال قبل آدمیان و انسانها یا موجودات دیگری بر مریخ بودند؟ اونا عالمی داشتند؟ هیچ نمیدانیم، اما میدانیم الحمدلله رب العالمین، میدانیم که عوالم بسیار است، عوالمی که ما به رازهای اون اصلا پی نبردیم و واقف به اون نیستیم. کلمه عالم ماسوای الهی، هر آن که نشانه خداوند دارد عالم است، جمعش میشه عوالم. اما این عالم یه جمع دیگه داره، مثل اینجا عالم رو وقتی با واو و نون و یه و نون جمع میبندن میشه عالمون و عالمین. در این صورت دیگه همه چیز نمیشه، میشه هر عالمی که شعور دارد، آگاهی دارد. عالمین، عالمون میشه انسان و جن، میشه دو موجود در این هستی، آدمیان که دارای شعورند و جنیان که دارای شعورند، و همان که خداوند در سوره مبارکه الرحمن این دو رو خطاب قرار میدهد: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ای گروه جن و انس اگر میخواهید از اطراف زمین فرا روید بروید، اما نمیتوانید مگر قدرت قوی داشته باشید و سلطان داشته باشید و نیروی توانمندی داشته باشید که بتوانید از اطراف زمین بگریزید. این دو موجود رو خداوند به عنوان دو موجود متفکر و عاقل مطرح میکنه. اینا رو قرآن میگه عالمین، اینا میشن عالمون. الحمد لله رب العالمین. حمد از آن خدایی است که پرورش او تمام عوالم رو میگیرد، پرورش او تمام آدمیان رو میگیرد. حالا این یه مروری بود به الحمدلله رب العالمین. دو سه تا نکته اساسی تو این بحث وجود داره که دیگه انشاءالله باید بگذاریم برای نوبت بعدی که توفیق سخن خدمت عزیزان دست دهد انشاءالله. باز هم میگیم الحمدلله رب العالمین که توفیق آشنایی و انس با کلام خودش و آموزه های نورانی وحی رو نصیب و روزی همه ما کرده است و نموده است. ما امیدواریم که بتوانیم استحقاق و شایستگی انس و آشنایی بیشتر با این مطالب نورانی رو انشاءالله داشته باشیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت وحی منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بیشتر از قرآن رو نصیب روزی همه ما بفرماید.